أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل میگم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت السلام در آستانه شهادت آقای امام حسن عسکری هستیم. ان شاء الله که به دستان مبارک مادر برسه خدمت آقا و همین الان خرج ظهور مولامو بکنن این جلسه رو صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم و اهلک اعدام مجمعین. اولا پوزش به خاطر تأخیری که پیش اومد، یه مقدار زمان میبره تا بتونیم با همه موانعی که وجود داره الان سر راه کلاس قرآن سازگاری پیدا بکنیم. هر جلسه بالاخره یه موانعی هست. الان 3 هفته هم بود که تعطیل بود، بازم خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد بتونیم باز بیان و در محضر قرآن قرار بگیریم. در هر حدی که توانمون باشه بتونیم استفاده بکنیم، اینو میخوایم که به ما توفیق بدن استفاده بکنیم، نه اینکه تعطیل بشه و محروم بخوایم باشیم از اینکه سر سفره قرآن بنشینیم به خاطر حالا اوضاعی که الان به وجود اومده به خاطر کرونا، و چون از آینده هم خبر نداریم که قرار چه اتفاقی بیفته. چون خیلی ها هستن میگن خب تعطیل کنید تا خوب بشه. خب ما از کجا میدونیم که قرار خوب بشه؟ هی گفتن خوب میشه بدتر شد. ما فکر میکنیم که همینه اوضاع، و چون هیچ علمی نداریم نسبت به آینده که آیا بهتر میشه بدتر میشه هر چیزی، و در حیطه علم ما نیست اصلا. تو لحظه باید ببینیم وظیفمون چی هست، توانمون چی هست، و تلاشمون رو بکنیم که انشالله به یاری خدا با توکل به خدا بتونیم بهره‌مند باشیم از سفره قرآن. و حیفه قرآن اومده تو شرایط بحرانی به فریاد ما برسه. اگه ما تو شرایط بحرانی بخوایم قرآن رو بذاریم کنار، پس کی میخوایم استفاده بکنیم؟ اینه که تو هر شرایطی هست انشالله تلاش داریم که این اتفاق بیفته. در خدمت سوره مبارک مجادله هستیم. جلسه اول توفیق داشتیم سیاق 1 و 2 رو در محضرش قرار گرفتیم. سوره 3 سیاقی هست، مونده سیاق 3. منتها من چون فاصله افتاده بین کلاسمون 3 هفته‌ای، اول یه مروری میکنیم سیاق 1 و 2 رو و بعد وارد سیاق 3 میشیم تا ببینیم خدا روزیمون چی قرار میده. انشالله بتونیم سوره 8 رو هم شروع کنیم و بخشی از سوره 8 رو هم امروز در محضرش قرار بگیریم انشالله. این کلاس رو حتما به عنوان یه کلاس معرفتی در نظر بگیریم، نه صرفا یه کلاس آموزشی. و اون توسلی که گرفتیم خدمت امام این باشه که اون چیزی که نیاز داریم برای الان قبل ظهورمون که آماده بشیم برای ظهور از این سوره ها دریافت بکنیم، نه همینطوری حالا بدون نیت بخوایم پای درس قرآن بشینیم، خیلی شاید هدفمند نشه به نتیجه نرسه. ما الان هدفمون این هست که میخوایم این سوره ها رو با این رویکرد یاد بگیریم که اون هدایت و راهبردی که داره برای ما بشه همون چیزی که قرار دست ما رو در دست امام قرار بده برای ظهورشون، و یار مفید باشیم برای آقای امام زمان با همین سوره ها. سوره ها هم سیاسی اجتماعی هست عمومشون توی سطح 4، و میخوایم که این اتفاق به بهترین نحو رقم بخوره سر این کلاس. این یه نکته. یه نکته هم این که با توجه به این که شرایط الان جامعه ما، شرایط روز جامعه ما خیلی مصداق پیدا کرده برای سوره های این چنینی، ما خب خیلی وارد مصادیق نمیشیم. ما جهت هدایتی و اون راهبرد سوره رو با هم میخونیم، تدبر میکنیم، دریافت میکنیم انشاءالله به یاری خدا، دیگه خود به خود بعد مصداق جای خودش رو پیدا بکنه. ما در صدد این نیستیم که بخوایم تطبیق بدیم سوره رو با شخص خاصی یا جریان خاصی. اون دیگه مشق شب هر شخص هست که خودش بره شرایط زندگیش رو با سوره تطبیق بده و تو لحظه اون راهبرد سوره رو بیاره توی زندگیش. اون دیگه توسلات شخصی هر شخص است و اون استفاده که خود افراد میخوان بکنن. ما تو جایگاهی نیستیم که بخوایم دونه دونه تطبیق بدیم و اوضاع هم یه جوری شده انصافا نمیشه دیگه، چون ممکنه از یه جهات دیگه این مشکل ایجاد بکنه. اینه که ما حالا پای سفره قرآن، پای درس قرآن میشینیم، ببینیم خدا برای ما چی در نظر گرفته. انشالله که همون چیزی هست که قرار ما رو به کمال معرفتی خودمون در دنیا و آخرت برسونه. یه صلوات بفرستیم. یه عرض سلامی هم دارم خدمت عزیزانی که به صورت مجازی بس شدن به کلاس و دعام این هست که اوضاع جور باشه، هممون بتونیم حضوری در محضر قرآن باشیم تا جایی که امکان داره. بالاخره حضوری خیلی فرق میکنه با مجازی، اما باز هم خدا رو شکر بالاخره در همین حد هم امکانش فراهم شد. سوره مبارکه مجادله همونطور که در محضرش قرار گرفتیم، سیاق اول آیات یکم تا چهارم درباره چه مسئله بود؟ درباره مسئله زهار بود که این اصل مطلب رو خدا به عنوان یه حکایت از یه صحنه ای که یه خانم اومد پیش رسول خدا سلام الله علیه شکایت کرد به خدا. با از طریق کی؟ رسول خدا. از کی؟ از همسرش. همسرش چیکار کرده بود؟ زهار کرده بود. کسی که خانومی که زهار میشه معلق میمونه و تکلیفش روشن نیست توی زندگی، همه ی ضرری که این وسط اتفاق میفته آره متوجه خانوم هست، مردها خیلی اتفاق خاصی نمیفته براشون و این قضیه باید حل بشه. جزء سنت‌های جاهلی هست، همه دارن انجام میدن، به عنوان یه رسم، به عنوان یه قانون پذیرفته شده توی جامعه و الان که جامعه اسلامی برپا شده این درد باید درمان بشه. رسول خدا حکم خدا رو بیان میکنن، کفاره زهار بیان میشه و کلن این حکم رو جمع میکنن از سطح جامعه. با چی؟ با بیان اون فلسفه‌ای که داره. چرا زهار ممنوعه؟ چون انهم لا یقولون منکرا من القول و زورا، یعنی یه قول منکر و دروغ هست، یه چیز حق نیست. اگه حق بود خدا هیچ وقت مهر بطلان بهش نمیزد. پس حالا که خدا مهر بطلان داره بهش میزنه و کفاره داره برای اون مطرح میکنه، یعنی گناه دیگه، اصلا چیزی که گناه کفاره داره، چیز ثواب و حق که کفاره نداره. خب پس این خودش باطل کردن این حکم بیان کفاره. و خدا علاوه بر این که در صدد رفع این ماجرا از جامعه هست، در صدد دفع اون برای همیشه هم هست. یعنی خاصیتی که داره این سیاق برای همیشه زندگی بشر بعد از قرآن این هست که اگر ما میبینیم الان زهار نیست، دلیلش وجود همین سوره است. اگه این سوره نبود چه بسا الان زهار هم بود. چرا؟ چون خیلی اصلا رسم بوده، قانون بوده و انجام میشده. پس مهمترین خاصیت این سیاق این هست که کلن این حکم جاهلی رو از اسلام دور کرده و مردم استفادهش رو بردن. یه نکته دیگه این که ما میتونیم با استفاده از قاعده تنقیه منات این رو سرایت بدیم به احکام مشابه و ازش استفاده بکنیم. و علاوه بر بحث تنقیه منات که قانون و ملاک میگیریم از این برنامه، این هست که الان هم به شیوه دیگه با اسم دیگه داره اتفاق میفته، منتها همونه، مثل طلاق عاطفی. زن و شوهر هستن اسمن ولی در واقع زن و شوهر نیستن. اینا باید قضیهش حل بشه و درست بشه. علاوه بر همه این حرفا، ما بحث زهار رو توی سوره قراره ببینیم و باید در آخر که سوره رو جمع‌بندی می‌کنیم باز ببینیم چه جایگاهی داشته. به صورت کلی بخوایم بگیم این سیاق زهار ابتدای سوره مجادله مقدمه ای هست برای بیان بحث محاده و جریان شناسی بحث محاده، یعنی تعیین حدود در عرض حدود خدا در جامعه اسلامی، که این تبدیل به جریان میشه، یعنی عده‌ای هستن که محاده میکنن تو جامعه اسلامی و اون رو تبدیل به جریان میکنن، به یه نفر دو نفر بسنده نمیکنن، به اینکه حالا من نظر خودم رو بگم بسنده نمیکنن و جریان درست میکنن بر علیه رهبر جامعه اسلامی. و این باید جریان شناسی بشه. زهار میشه یه مصداقی از احکامی که وقتی رسول خدا میاد به عنوان حاکم جامعه اسلامی در جامعه مطرح میکنه از جانب خدا، بستر فضای مناسبی درست میشه برای کیا؟ محادگران، کسانی که میخوان از هر چیزی استفاده بکنن برای اینکه جایگاه حاکمیت رو تضعیف بکنن و جریان سازی کنن بر علیه اون حاکمیت و مردم رو در مقابل حاکمیت اسلام قرار بدن، نه پشت ولی خدا و اون حاکمیت ولایی که تو جامعه اسلامی خدا میخواد باشه. اینه که اینجا زهار که مطرح میشه آخرش خدا میفرما تلک حدود الله، یعنی این حدود خداست، مواظب باشید که از حد و مرزهای خدا این ورانور نرید. دوبار تو سوره مبارک بقره خدا فرموده تلک حدود الله فلا تعتدوها، تلک حدود الله فلا تقربوها، یعنی وقتی من میگم چیزی حدود من هست شما هم از اون نباید تجاوز بکنید، علاوه بر اون نزدیک اون هم نباید بشید. یعنی چی؟ یعنی به مرزها نزدیک نشید. به مرزها نزدیک نشید یعنی که بره که آدم انجام بده دیگه اون لبه مثلا وایستاده باشه که دیگه بین انجام دادن و ندادنش یه لحظه فقط فاصله باشه. نه، میگه اصلا نزدیک نشید به حدود خدا، یعنی اونقدر رعایت کنید، اونقدر مطیع باشید در برابر حدود خدا که به هیچ عنوان احتمال این که یه موقع الان پای من بره اون طرف و این ام انجام بشه وجود نداشته باشه. حالا یه عده‌ای هستن که اینجا میان سوء استفاده میکنن از این مدل احکام که خصوصا خلاف فرهنگ آبا و اجدادی هست. یکی از مهمترین دلایلی که بشر به خودش اجازه میده در مقابل حدود خدا به ایسته فرهنگ آبا و اجدادیه. فراوان توی قرآن تکرار شده این مسئله و توی ادبیات امروز اسمشو گذاشتن ملی گرایی، یعنی ملی گرایی که در مقابل اون احکام اسلام قرار میگیره و مشکل ساز میشه. این رو خدا اینجا میخواد باهاش مقابله بکنه. چطور؟ آخر این آیات بحث کفر رو مطرح میکنه، در صورتی که اصل بحث تقواست. یعنی توی بحث احکام یا ما انجام میدیم میگیم چشم، یا انجام نمیدیم قبول نمیکنیم میشه بی تقوایی. اون چشمش میشه تقوا، انجام ندادنش میشه چی؟ بی تقوایی. حالا خدا اینجا بحث ایمان و کفر رو مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی صرف این که من حالا انجام میدم، دوست دارم انجام بدم، دوست ندارم انجام بدم، اینا رو بذارید کنار، ببینید اصلش بحث ایمان و کفر شماست که باعث تقوا و عدم تقوا میشه. اصلش وقتی آدم خوب فکر میکنه بحث ایمان و کفره. شما یا این حکم رو قبول میکنید یا قبول نمیکنید، چون اصلا ممکنه بحث عمل مطرح نباشه برای همه، اصلا ممکنه مبتلا به برای همه نباشه، اما آیا من حکم رو میپذیرم یا نمیپذیرم؟ این بحث ایمان و کفره، بحث تقوا دیگه نیست اینجا، یعنی یه مرحله قبل از بحث تقواست، یه خیلی ریشه ای تره. اینجا وقتی خدا بحث ایمان و کفر رو مطرح میکنه معلوم میشه که بعدا کسانی که میان به این حدود الله تجاوز میکنن یا در عرض اون میخوان حد تعیین بکنن، محاده بکنن، اینا پس میشن جزو کدوم گروه؟ کافران. اینجا تکلیفشون روشن میشه توی آخر سیاق اول. پس ما وقتی تو سیاق دو مواجه هستیم با جریان محاده، اینجا دیگه برای ما خدا ذهنمون رو آماده کرد که اینها چه افرادی هستن. ما یه موقع فکر نکنیم که اینها مؤمنین ناآگاهن، نه، اینا اگه مؤمن بودن به خودشون اجازه نمیدادن محاده بکنن. پس حکم همچین اشخاصی پیش خدا چی هست؟ ایمان یا کفر؟ کفره. اینو اینجا بدونیم. و چرا؟ چون تا آخر سوره ما با این برنامه کار داریم و از ذره ریشه‌ای باید تکلیفش روشن شده باشه از قبل. خب حالا سیاق دوم. تو سیاق دوم خدا اول جریان شناسی کرد و توضیح داد که اصلا چطور این مهاده شکل میگیره. ابزاری که اینها برای مهاده استفاده میکردن چی بود؟ نجوا. نجوا که به سه هدف اتفاق میفته. چی بود اون سه تا؟ گناه، دشمنی و معصیت رسول. معصیت رسول اینجا نشون میده که اینا هدفشون چی هست. هدفشون یه جریان موازی ایجاد کردن، دو قطبی کردن جامعه، جریان مخالف ولی خدا در جامعه اسلامی شکل دادن هست، جریان دشمنی شکل دادن هست. مقابل عدوان چیه؟ دوستیه دیگه. یعنی اینا دوست نیستن. ببینید خدا تکلیف رو داره قشنگ روشن میکنه و صفها رو جدا میکنه. خب حالا اینا از ابزار نجوا استفاده میکنن که خودم اینجا میخواد راهکار بده. برای چی؟ برای مقابله کردن با جریان مهاده توسط مؤمنان. چرا؟ چون دیگه دو گروه شدن مردم دیگه. بعد از حدود الله مردم دو گروه میشن، یا ایمان میارن به حدود الله و پشت سر ولی خدا قرار میگیرن، یا ایمان نمیارن و چی میشه؟ کافر هستن و قاطی جریان مهادن. خب حالا این مؤمنان وظیفه دارن با جریان مهاده چیکار کنن؟ از اینجا به بعد خدا میخواد دستور بده که حالا شما مؤمنان که اومدید پذیرفتید حدود الله رو، اومدید میخواید که جامعه اسلامی برپا باشه، اومدید انتخاب کردید که پشت سر ولی خدا و در رکاب ولی خدا قدم بزنید و زندگی بکنید و یار بشید برای امام زمانتون، شما وظیفتون چی هست در برابر جریان مهاده؟ اول میفرماد که اولا نجوا رو نباید قبول بکنید. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت رسول. پذیرش نجوا نباید داشته باشید، یعنی شما قاطی جریان نجوای اینها نشید. دوم چی؟ دوم بتناجوا بالبر و تقوا. محتوا بخشی میکنه، محتوای الهی میده به نجوای مؤمنانه که چی هست؟ باید بر پایه بر و تقوا اتفاق بیفته که اون جریان تضعیف بشه، اون جریان مهاده تضعیف بشه. بعدش هم که اون حقیقت نجوا رو خدا بیان کرد که نجوا اصلش از کی هست؟ از شیطانه. خب پس معلوم شد که اینجا چقدر این جریان خطرناک هست. ببینید از اون زمانی که شیطان سجده نکرد و یک جریان موازی با ولایت الله در عالم شکل داد، هر کاری، هر فکری، هر منشی، هر رفتاری دو حالت بیشتر نداره، یا الهیه یا شیطانی، حد وسط نداره. شما نمیتونی بگی که این کار الان هم خدایی هست هم شیطانی، نمیشه. یا نه خدایی نه شیطانی. خدایی نباشه چیه؟ شیطانیه. چون چیزی غیر خدا وجود نداره در عالم که بخوای اسم حق روش بذاری، درسته؟ پس یا مصداق فکر الهی و عمل الهی هست، یا مصداق فکر شیطانی و عمل شیطانی هست. حالا اینجا نجوا چیه؟ انما نجوا من الشیطان. نجوارم توضیح داد که چه نجوای منظور بود. نجوای بالاثم والعدوان و معصیت رسول. این از کی هست؟ این از خدا نیست، از شیطانه. شیطان چرا این کار میکنه؟ لیحزن الذین آمنو. خب میخواد مردم رو، مؤمنین رو ناامید بکنه و ناراحت بکنه. فرمود انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنو. و جالب یه نکته معرفتی بگم بهتون اینجا، خوبه بدونی. معلوم میشه که اون لحظاتی که قلب انسان دچار حزن میشه کار کیه؟ کار شیطانه. اینو به صورت یه قانون کلی هم بدونید که کلن قصه از شیطانه، منتها اون کلیش هم خدا توی قرآن چندین بار تکرار کرده که فرموده که مؤمنین لا خوفون علیهم ولا هم یحزنونن، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بارها تکرار شده. بعضی جا گفته من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا رو چند بار خدا تکرار کرده تو دایره ایمان، فرموده که خوف و حزن نیست. حالا یه موقعی آدم دلتنگ امام میشه یا مثلا روزه میخونه دلش میگیره گریه میکنه، اونا حزن مثبته، اونا رو قاطی این حساب نکنید. اونا حزن مثبته، اونا قصه نمیاره، اونا افسردگی نمیاره، اونا خودش باز از جنس نشاطه، یعنی چون طبعش گرمه اونا مشکل ساز نیست. اون چیزی که افسردگی میاره سردیه. سردی چیه؟ این قصه‌های دنیایی، حزن دنیاییه. کسی که دلش گرفته به خاطر دنیا، این مریض میکنه آدم. این قطعا از شیطانه، به هیچ عنوان از خدا نیست. اینو بچسبیم بهش. کجا خاصیت پیدا میکنه؟ اینجا خاصیت پیدا میکنه که وقتی من میبینم برای چیز دنیایی الان دلم غصه دار شده، حزن گرفته، اینو باید سریع حلش بکنم. اگه این بمونه طول بکشه، حتی به شما میگم بیشتر از چند دقیقه یا نهایتاً یک ساعت، حتی اگر بیشتر از این، یعنی فکر نکنید حتما با چند روز طول بکشه، نه، حتی بیشتر از چند دقیقه، حالا بستگی به تعداد اون ظرفیت رو افراد فرق میکنه. بعضی موقع هست یک ساعت شما درمان نکنید حزن شیطانی رو، یک ساعت طول بکشه، بعد اون به همون میزان روح رو دچار آسیب میکنه، به همون میزان. و روح وقتی دچار آسیب بشه، برگشتش دوباره توبه میخواد، برگشتش دوباره سجده میخواد، برگشتش دوباره نماز شب میخواد، تلاش مضاعف میطلبه برای اینکه برگرده. همینطوری خودمون در معرض آسیب های شیطانی قرار ندیم دلمون رو. هر موقع دیدید که به هر دلیلی دل دچار حزن شد و مطمئنیم اینجا حزن چیه؟ حزن شیطانی، یعنی مال دنیا اینجوری شد، یه فوشی داد من الان عصبانی شدم، اینا چه؟ اینا شیطانیه، اینا الهی نیست. خدا فرموده والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. این کجاش حزنه؟ این اصلا حزنه. شما وقتی کظم غیظ میکنید مردم رو میبخشید، این نشاطه، همه سلولهای وجود انسان پر از نشاط میشه. این حزن نباید بمونه توی دل. چرا؟ چون بحران ایجاد میکنه، بحرانهای روحی افسردگی میاره. شما افسرده بشی به هیچ درد امام زمان نمیخوری. اجازه نباید بدیم که افسرده بشیم، به هیچ عنوان. هر لحظه خدا راهکار چی داده؟ سوره فلق و ناس رو دیگه سطح یک خوندیم، همونجا خدا راهکار داد، گفت اجازه نده بیاد وارد بشه. کسی که میشینه پای نجوا، اجازه داده، چراغ سبز نشون داده به شیطان، گفته که بیا من آمادم، بیا وارد دل من بشو. میگه بپرهیزید، اصلا نجوا رو نپذیرید، اصلا پای نجوای جریان محاده نشینید، این اصلا اومده تو رو ناراحت بکنه. مثال بزنم براتون، خیلی هم وارد مصادیق نمیخوایم بشیم، فقط یه مثال کلیشون، همه الان درگیرن. الان مردم میشینن کنار هم چی میگن؟ خب اینا حزن رو حزن اضافه میکنه. حزناشم 100% دنیاییه، مطمئن باشید. یعنی اینا چیزایی نیست که خدا بخواد ما براش قصه بخوریم. چرا؟ چون روزی دست خودشه، همش امتحان ایمانی هست که قراره تو این قربالای آخر خدا از مردم بگیره، مطمئن باشید، شک نکنید توش. منتها ممکنه عذاب هم باشه، عذابم که باشه ما که خبر نداریم، که باید استغفار کنیم. جز این که استغفار کنیم، توکل و توسل به خدا داشته باشیم، اون امامی که الان همه کلید خزائن عالم دستش هست، به اون توسل بگیریم. مردم میشنن هی دور همدیگه با همدیگه حرف میزنن و چی؟ این جریان محاده رو تقویت میکنن با این حرف زدناشون. بعد از اون طرف چون چراغ سبز به شیطان داده، دل محزونه، صبح تا شب الان بعضی دارن قصه میخورن، بعد نگران، ببین خوفم میاد بعدش، بعد حزن خوفم میاد. به خاطر هم میگه مؤمن اولین شاخصش اینه که سکینه من میدم به دلش، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میشه. چون حزن خودش جلوشو گرفت، هی مقابله کرد، خدایا تو را دارم، چه غم دارم، کسی نمیتونه تو را از من بگیره. هر لحظه هی به خودش تذکر داد این قضیه، نذاشت اصلا شیطان بیاد نزدیک. اون وقت خوف هم از دل او برداشته میشه. ولی کسی که میدون بده به حزن، بعدش خوف میاد. نتیجهش چی میشه؟ نگران آینده است. حالا آینده چی بشه؟ حالا بچم چی بشه؟ آیندهش چی بشه؟ درسش اینجوری شد، نمیدونم پولش اینجوری شد، فلان شد، بهمان شد، یه بنده خدای باردار بود، یکی دیگه داشت بهش میگفت حالا تو این شرایط تو مونده بود که حالا تو بچه بیاری، برای چی آوردی؟ ببینید همه اینها همراهی و هماهنگی با جریان شیطانه. تمام اینها طرف منظوری هم نداره ها، ولی چون ادبیات توحیدی بلد نیست، چون توحید با روح و اون گوشت و خونش آمیخته نشده، به راحتی از این ادبیات هم در محاوراتش داره استفاده میکنه، هم خودش چوب میخوره، هم بقیه رو داره دوچار حزن میکنه و همه قاطیه، هم دست به دست هم دارن قاطی جریان شیطانی محاده میشن. در صورتی که خدا جلوشو گرفته تو سوره مجادله، میگه اصلا از نجوا بپرهیز که دوچار حزن میشی. الان چرا خدا باعث شد که ماها اینقدر اصلا فاصله بگیریم؟ باور کنید فاصله گذاری اجتماعی کار خود خداست. ما میچسبونیمش به کرونا و ستاد کرونا، در صورتی که خداست. خدا خواست یکم این مردم از هم جدا بشن، یکم برن بشنن تو خونه هاشون فکر کنن، تو تنهایی یکم بفهمن که همه چی توی این نیست که من با رفقان بگذرونم، که بشینیم دور هم دیگه حرف بزنیم، خوش باشیم، کیف بکنیم، دلمون باز بشه. دیگه زمانش رسید که لذت های مردم جنسش تفاوت بکنه. الان بعضیا هستن روبوسیاشون به جاست، بوس و بغلاشون اینا همه محکم میگیرن، همدیگر رو ماچ 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 بوس میکنن، افتخارم میکنن که ما از کرونا نمیترسیم فلان. من چند نفرشون رو دیدم اکثرا کرونا گرفتن. خب حالا میگیرنم از رو نمیرن، یعنی میگن که خب گرفتیم خدا خواست. متوجه این؟ نه، میگن حالا اشکال نداره، خدا خواست ما کرونا بگیم. در صورتی که یه ذره فکر نمیکنن که شاید هدفی داشت خدا گفت از هم فاصله بگیریم. دیگه وقتش رسیده رفیقتو بذاری کنار، بری دنبال دوست حقیقی. یه دوست بیشتر نداری تو عالم، بقیه رو توهم زدی. چرا؟ چون یه روزی میرسه هیچ کی اون یکی رو نمیشناسه. ولا یسأل حمیمون حمیما، رفیق صمیمی حالا اون رفیق صمیمی خودشو نمیپرسه. تنها کسی که قرار من و شما باش تا ابد زندگی کنیم خداست. درسته بعدن اگه بهشتی بشیم علی سرر متقابلین و اینا جزء لذت‌های بهشتیه، ولی اون کسی که قرار به فریاد من و شما برسه هر لحظه کیه؟ نجات دهنده کیه؟ چرا راه خطا میریم؟ دیگه وقتشه یکم این چیزا رو متوجه بشیم. انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. یک، نجوا از شیطانه برای اینکه مؤمنین رو چیکار کنه؟ ناراحت کنه. دو، لیس بذارهم شیئا الا باذن الله، هیچ غلطی نمیتونه بکنه مگه به اذن خدا. کی خدا اجازه داده؟ وقتی که من بخوام، یعنی من بخوام که قاطی جریان شیطانی بشم. وقتی من بخوام، خدا گفته خودت خواستی. اینجا اون اجازه داره بیاد چیکار کنه؟ دخالت کنه و تو رو دوچار حزن بکنه. پس مطمئن باشید که باز تحت اراده خدا تمام اتفاقات داره میفته. و اینجا راهکاری که خدا میده چی هست؟ و علی الله فلیتوکل مؤمنون. یعنی یه صغرا کبرا چید که ما رو به این نتیجه برسونه. صغرا چیه؟ نجوا از شیطانه، میخواد شما ناراحت کنه. دو، هیچ غلطی بدون اجازه خدا نمیتونه بکنه. سه، نتیجه پس راه نجاتتون چیه؟ و علالله فلیتوکل مؤمنون. اگه میخواید مؤمن باشید، اگه میخواید از جریان شیطان دور باشید، تنها راهش توکل به خداست. گرفتید چی شد؟ اینجوری خدا راهکار توحیدی میده تو قرآن. الان هر کی ناراحته دنبال همه مدل راهکار هست جز این. خنده‌دارش اینجاست. یعنی شما ببینید مردم ناراحتی‌هاشون رو می‌خوان درمان بکنن، دنبال چه راهکارایی می‌گردن. اینو دیگه می‌سپاریم به خودشون. دیگه بعد اینجا توسل بگیریم که ما بیایم در جرگه ایمان که معنی توکل رو اصلا بتونیم بفهمیم که اصلا یعنی چی توکل. همین الان هم که میشنن دوره هم به هم راهکار میدن، با سرت تا راهکاراشونو که جمع میکنی همش دنیاست، باز خدا نیست توش متاسفانه. دستور دوم چی هست؟ دستور اول چی بود؟ نجوا رو نپذیرین و محتوا بخشی کرد به نجوا و اون حقیقت نجوا رو فاش کرد و گفت که شما هیچ راهی ندارید جز این که به خدا توکل بکنید. ببینید دستور اول چی بود؟ عدم پذیرش نجوای شیطانی و تبدیل اون به چی؟ نجوای الهی. خب بعد که اینم ذیل همین راهکار داد، ذیل همین راهکار داد که چی؟ توکل. خب حالا تو دستور دوم میگه که وقتی شما میبینید توی اینها توی مجالسشون اون نجوا رو کجا انجام میدن؟ مجلس. تو مجالس. حالا مجالس قبلا حقیقی بود، الان مجازی هم اضافه شده بهش، فرقی نمیکنه دیگه، مصداق پیدا میکنه. این مجالسی که اینها برای نجوا درست میکنن این باید کنترل بشه. یعنی الان توی دستور اول مؤمنین یاد گرفتن که چطور خودشون کنترل کنن خودشون رو از اینکه آلوده جریان شیطانی بشن. این چیه؟ این کنترل مؤمنان هست. تو بحث نجوا تو دستور دوم که خدا فرمود که وقتی بهتون میگن جا باز کنید شما جا باز کنید، وقتی بهتون میگن که بلند شید برید تا جا باز بشه برای مؤمنان دانشمند بیان مجالس رو دست بگیرن، چیه؟ این میخواد بگه که اجازه بدید حکومت هم بیاد اینجا دخالت کنه و جلوی این فراگیر شدن جریان مهاده رو با اجرای مجالس نجوای شیطانی بگیره. یعنی مجالس باید تعطیل بشه یا باید کنترل بشه. چطور کنترل میشه؟ میگه جا باز کنید علمای دانشمند، مؤمنان دانشمند بیان این مجالس رو دست بگیرن، تاثیرگذاری کنن تو این مجالس. یا اینکه اگه دیدید که نمیتونید این کارو بکنید بلند شید برید، مجالسشون رو تعطیل کنید، پای منبر اینها نشینید. یعنی اینجا خدا میگه که شما مؤمنین همراهی بکنید با حکومت اسلامی، حکومت اسلامی هم بیاد کنترل بکنه مجالس رو. کنترل دستور دوم چی هست؟ کنترل مجالس نجوا. اون کنترل خود نجوا بود توسط مؤمنان دستور اول. دستور دوم چیه؟ کنترل مجالس نجوای شیطانی هست توسط حکومت اسلامی. حالا اینجا جایگاه مؤمنان که خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، یعنی مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده، این هست که شما همراهی کنید با این قضیه. یعنی چی؟ یعنی نه تنها خودتون قاطی نجوای اینها نشید و نجوا هم اگه میکنید نجوا بر و تقوا باشه به خدا توکل میکنید، نه تنها خودتون رو از این جریان جدا میکنید، بلکه بیایید حالا دست بدید به دست حکومت که حکومت بتونه این مجالس رو کنترل یا تعطیل بکنه که اینا نتونن جولان بدن بین مردم، مردم اینا آگاه رو دنبال خودشون بکشن و همراه بکنن. الان بعضی از مجالس بود حتی در قالب هیئت‌های مذهبی این میتینگ ها رو میگرفتن، مجالسشون رو برگزار میکردن که الان هم هستن بعضی جاها. اینا رو اگه ما بخوایم به عنوان یه مصداق در نظر بگیریم، خدا میگه که اولا یه کاری کنید که منبر از دست اینا بیاد بیرون. اگه میتونید زورشو دارید برید اینجا منبرها رو دست بگیرید، یا اگر نمیتونید نرید پای منبر اینا که خلوت بشه. چی بشه؟ از بین بره، تعطیل بشه. وقتی مردم حمایت نکنن این جریان رو، اینا آدم از کجا میخوان بیارن؟ همه مردم هم رفتن دنبال اینا دیگه، درسته؟ الان من یه جا رفته بودم منبر، اینا من دعوت کرده بودن، من خبرم ندارم که بالاخره هر جا من دعوت میکنن من جور باشه شرایطم میرم، کاری ندارم که اینا کیان الان دعوت کردن. که بعد جالبش اینجاست، بدون اینکه هیچ گونه علمی داشته باشم که اینا بالاخره منششون چی هست، از نظر فکری چطور آدمایی هستن، رفتم و توی یه مثالی خدا به دهن من انداخت، از صادق شیرازی مثال زدم. بعد سری اینا برگشتن گفتن که مگه چه اشکالی داره؟ گفتم که یعنی چی الان منظورتون چیه که چه اشکالی داره؟ گفتن که ما همه مقلد صادق شیرازی هستیم. بعد گفتم که خدایا عجب جای ما رو آوردی، چه مثالی هم به دهن ما انداختی. من دیگه شروع کردم یه مقدار حق رو گفتم، گفتم دیگه خودتون میدونی. اینجوری به دستم اومد که این افراد متاسفانه هر رو از بر نمیشناسن. گفتم چه دلیلی داره که شما توی هیئت ایشون میرید شام نهار میخورید؟ نه اینقدر خوبه هیئتشون، اینقدر مثلا غذاشون خوبه، نمیدونم فلان. بله غذاشون خیلی خوبه. من پارسال یادمه که یه جا میگفتن که هر شب 5000 تا غذا میدادن، غذاشون هم جوجه کباب و چلو کباب و اینا بود. یعنی مقایسه کنید با هیئت‌های دیگه، بالاخره خب این جذاب، خصوصا برای جوونا، خصوصا برای جوونا خیلی جذاب. حالا اینا پولا از کجا میاد، چجوری خرج میشه فلانه، دیگه واردش نمیشیم. میگه نرید پاش، پول میده نرید، نرید. وقتی نجوا نجوای شیطانیه نرید پای منبرش نشینید. حالا شام نهار میده نخورید. مشکل ما اینجاست که مردم تو ابتداییات بحث ایمان و کفر موندن، تو ابتداییاتش موندن. ابتداییاتش چیه؟ ابتداییاتش حب دنیاست. چون تو حب دنیا هنوز مردم تکلیفشون رو نمیدونن و فکر میکنن چیز خوبیه حب دنیا، هرچی بیشتر داشته باشیم بهتره، به محض اینکه یکی تطمیع میکنه یا بالاخره یه بساطی رو فراهم میکنن که مردم بخوان استفاده بکنن، مردم جذب میشن. کاری ندارن اونجا چه حرفی زده میشه. بعد بهشون میگی، میگن که ما با سیاست کاری نداریم، یا من از مسائل سیاسی خیلی اطلاع ندارم. فراوان من شنیدم این حرف رو از زبان خصوصا خانوم ها. و یکی از عزیزان میگفتش خب ما نمیفهمیم چی کار کنیم. گفتم خب نمیفهمید، حداقل قاطی هم نشین، تقویت هم نکنید اون جریان رو. نمیفهمی بشین تو خونت. چرا بلند میشی میری هیئتشون اونجا شام نهار اینا رو میخوری؟ بعدن هم چهار تا بچه میاری که گریت همه جا رو برمیداری، میگه که این بچه ها چی شد، چرا اینجوری شدن، و نون اینا رو دادی خوردن دیگه، این معنوس از کجا اومده؟ یه مثال فقط زدم، آبین فاجعه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. یه مثال زدم فقط. الان چند سال پیش بود که یه حسینیه‌ای داشتن، بعضیا توی صفائیه بود فکر کنم، که درگیری شد خیلی، مردم رو زدن آشولاش کردن، نمیدونم چی بود، که بعد حسینیه‌شون رو با خاک صاف کردن. این دراویش بودن، نمیدونم چه جوری بود. آره حالا هر کسی، آره دراویش بودن. خب اینا ببینید باید جمع بشه. اگه حکومت اسلامی آزاد بذاره هر کی بیاد محاده بکنه و با اون محاده و نجوای شیطانیش مجالس و میتینگ تشکیل بده، مردم رو دعوت کنه، شام نهار بده، با اون شام نهارش مردم رو، حرف خودش رو به گوش مردم برسونه، مردم رو جذب کنه، این که دیگه مملکت نمیشه که. چون عموم مردم متاسفانه قرآن نفهمیدن. قبول دارید اینو؟ عموم مردم الان قرآن فهمیدن یا نفهمیدن؟ نفهمیدن. گنده تراشون هم نفهمیدن. به خاطر همین وظیفه حکومت این هست که چکار کنه؟ مقابله کنه، کنترل کنه. چرا بعضی ها میان اینو مخالفه، نمیدونم آزادی بیان و این حرف ها؟ اتفاقا اون کشورهایی که داعیه حقوق بشر و آزادی بیان دارن، برید ببینید تو زنداناشون کیان. کافی از اسلام طرف دفاع کرده باشه یا کاری کرده باشه که اینا مثلا یه مقدار به مزاقشون خوش نیومده باشه. الان توی شنیدم من اینو، نمیدونم توی این استاگرام یا توی این شبکه‌هایی که اینجوری هست، قشنگ اعلام کردن، گفتن به محض اینکه کسی بر علیه هولوکاست حرف بزنه پیجشو میبندن، یعنی کلن حذف میکنن، فیلتره، کلن فیلتره. حتی من یه بار شنیدم حتی مسائل مربوط به حاج قاسم سلیمانی را فیلتر کردن، یعنی نمیذارن همش پخش بشه. چطور اونا دارن کنترل میکنن نجوای شیطانیشون همه جا پخش بشه، ما نباید انقدر ارزه داشته باشیم از دین خودمون دفاع بکنیم، انقدر راحت فضا رو باز بکنیم برای مهاجران میتینگ بگیرن کار خودشون رو انجام بدن، ما هم بشینیم تو خونمون بگیم ما از سیاست خبر نداریم، ما کاری نداریم. توسل بگیر، خدا گفت باید ببین از من توکل بکنید به من، حداقل بگو خدایا من که نمیدونم تو دست منو بگی قاطی اینا نشم. نه اینکه بی تفاوت باشیم، بی تفاوتی نسبت به این قضیه میشه سکولاریسم. به هر کی سکولار باشه معلوم نیست عاقبتش چی بشه، اینا رو جدی بگیریم. خب پس دستور دومم فرمود که حالا که من وکیلت هستم من بهت میگم چی کار کن. خب حالا اینجا مؤمنین بعد چی بگن؟ بگن چشم یا نه خدایا بالاخره حال نمیشه، حالا یه شام نار بخوریم چی میشه مگه؟ بعضی جام شام ناراش خوبه ها. یه بنده خدایی بود اعلام کرده بودن قشنگ از قبل، بعد ویژه طلاب برگزار کرده بودن. ببینید ویژه طلاب یعنی چی؟ یعنی میخوان طلبه ها رو جذب کنن. طلبه ها کیان؟ مبلغان، منبرداران، میکروفونداران. از قبل اعلام کرده بودن، چند سال پیش بود، که هر کی بیاد کارت هدیه 200,000 تومانی بهش میدین. اعلام کرده بودن. خب حالا شما فکر میکنید که کسی نرفته بود؟ اونقدر رفته بودن که کارت هدیه کم اومده بود، یعنی از پیش بینی اونا بیشتر رفته بودن. آره اینه برنامهش، اینه که نیاز داریم به این آیات مهجور، به شدت مهجور. برید هر تفسیر میخواید وردید بخونید، این آیات رو آوردن فقط گفتن که رفتید یه جا مسجدی، جایی روزه‌ای، بهتون گفتن جا باز کنید، جا باز کنید، ثواب داره. در این حد آوردن پایین این آیاتو، بعد نمیگن که خب این به جریان محاده چه ربطی داره آخه این قضیه. به قول استاد اون آقای صبویی فهمیدن که من ندیدم تا حالا تفسیر رو که این آیه رو فهمیده باشه. خیلی این جملهشون وحشتناکه ها، وحشتناکه. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه آیه انگار مثلا همینطوری خدا آورده اینجا بحث ادبی مطرح کرده، بحث اخلاقی مطرح کرده اینجا وسط آیات سیاسی اجتماعی، هیچ ربطی هم به قبل و بعد نداره. بنابراین خدا چرا خدا میگه این کارو بکنید؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. میگه اگه این کارو بکنی خود به خود کسانی که تو جامعه ایمانی میان بالا کیان؟ الذین آمنوا و اوتوا العلم، اینا کار دستشون میفته. میگه کار رو بگیرید از دست اینا. یه جمله امام خمینی دارن که نگذارید مملکت دست نااهلان بیفته، این همین آیه است، این همین مفهوم همین آیه است. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، لیس بذارم شیئا الا باذن الله بود. این اینا آیه داره این جملات، و پناه میبریم به خدا از این که یه روزی برسه بفهمیم که آره نکردیم اون کاری رو که باید میکردیم. اینجا خدا میگه تمکین کنید در برابر حکومت برای کنترل مجالس نجوا. خب این از این برنامه. پس دستور اول و دوم برای مقابله با جریان مهاد رو هم خدا بیان کرد. حالا ببینید یه موقع هست که فقط مؤمنان درگیرن. یه موقع هم هست از این بعد نگاه میکنیم که رسول خدا به عنوان رهبر الهی الان درگیر جریان و محاده است. بعد وقتی مردم میان دور محادگران رو میگیرن و این جریان تقویت میشه به واسطه اینکه مردم دنبالشون هستن، این باعث میشه که اینها جایگاه در جامعه پیدا میکنن. یعنی اون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اتفاق نمیفته، کار میفته دست محادگران. محادگران پست و مقام پیدا میکنن توی جامعه اسلامی. پست و مقام که پیدا بکنن، هر لحظه در صدد تاثیرگذاری روی رهبر جامعه اسلامی هستن که طبق نظر اونها او هم حدود خدا رو تغییر بده. یعنی خدا گفته حدود خدا این هست، الان رهبر الهی دنبال برپا کردن حدود الهی در جامعه الهی هست. این محادگران چون جولان پیدا کردن، چون کار دستشون افتاده، چون مردم هم که رفتن گوش نکردن به حرف خدا، مجالسشون تعطیل نشد، چی شده؟ الان جایگاه پیدا کردن، اومدن دارن روی رهبر الهی تاثیر میذارن. اینم باید درمان بشه. این درمانش چجوریه؟ خدا اینجا محک میزنه ایمان و کفر مردم رو با چی؟ میگه که اگه شما راست میگید که نجوای شما الان خالصانه است، به صلاح مملکت اسلامیه، به صلاح هست که حتما، یعنی واجبه که رهبر الهی نجوای شما رو بشنوه و بفهمه و طبق صلاح دید شما بالاخره تأثیر بگیره انجام بده. اگه راست میگید بفرمایید این شماره کارت اول چند صد میلیون پول واریز بکنید تا معلوم بشه که راست میگید صلاح و نمیدونم این چیز این مملکت رو میخواین، منفعت میخواین برای مردم. بعد بفرمایید با رسول خدا چکار کنید؟ نجوا بکنید. حالا اینجا معلوم میشه که این صدقتن رو بعضی گفتن تنوین تنکیره، بعضی گفتن تنوین چیه؟ تعظیمه. یعنی چی؟ صدقتن اگه تنکیر باشه یعنی یه صدقه بدید و برید نجوا کنید، میزانش رو مشخص نکرده و هر کی هر چقدر بده پذیرفته است. اما میگه فَإِلَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور و رحیم. پس معلوم میشه که یه حدی هست که بعضیا ندارن بدن. اگه تنکیر بود، شما فقیرم که باشی بالاخره یه چیزی میتونی صدقه بدی دیگه، درسته؟ اما اینجا معلومه خیلی مبلغ بزرگی هست. اینجا باز یه نکته دیگر داره رو میکنه که این محادگران وضع مالیشون خوبه که در معرض این امتحان قرار میگیرن، وگرنه خدا فرموده اگه نداشتید خدا میبخشه. یعنی خدا میدونه که تو الان داری یا نداری. اگه نداری، نجوات واجبه الان برای مملکت اسلامی بری با رهبر الهی انجام بدی، بیا برو بده، خدا قبول میکنه، ازت میبخشده. اما اگه پول داری باید یه صدقه کلفتی اینجا بدی. اگه راست میگی، خدا هم میدونه کی داره کی نداره دیگه، درسته؟ خب اینجا معلوم میشه از آیه بعد که میفهمد اشفقتم، پس معلوم شد تنوینه چیه؟ تعظیمه، نه تنکیر. یعنی یه صدقه بزرگی باید بدید. چرا؟ چون میخواد صدق نجوا رو اثبات بکنه. صدقه کم که صدقش رو اثبات نمی کنه. صدقتن، آره. فایده این دستور چی هست؟ فایدهش این هست، دو تا فایده داره، یکی برای مؤمنا، یکی برای رسول خدا صلوات الله علیه و آله. فایدهش برای مؤمنا چیه؟ این هست که معلوم میشه که کیا راست میگفتن، مردم میشناسن اینا رو. ببینید حالا بعد این دستور ببینید کیمون پشت این حکم عمل کرد و کنار رسول خدا موند. اونجور که تو روایات اومده فقط یه نفر عمل کرد، اونم حضرت علی علیه السلام بود. یعنی یه صدقه زیادی رو ایشون پرداخت کرد و رفت با رسول خدا صحبت کرد. هیچ کس دیگه حاضر نشد این کار رو انجام بده. حالا این فایده شد برای مؤمنان که فهمیدن کی راستگو هست، یعنی حاضره به خاطر اینکه با رسول خدا نجوا کنه از سر صدق چیکار کنه؟ صدقه بده. یه فایده هم برای رسول خدا داره، این هست که دورش از محادگران خلوت میشه. یه فرصتی پیدا میکنه برای اینکه بتونه اوضاع رو جمع بکنه و کار از دست اینا یه مدت بیاد بیرون و نتونن بیان دور پیامبر رو بگیرن و با دنیا طلبیشون اذیت بکنن پیامبر خدا رو. حالا میفرماد اشفقت و من تو قدوم بین ایدن نجواکم صدقات. آیا ترسیدید که برای نجواتون صدقه بدید؟ خب اینجا هم خدا دستشون رو کرد. اونایی که همیشه دور پیامبر بودن، منظور عامه مردم نیستا، چون خیلی ها که هیچ وقت نجوا نمی کنن با رسول خدا، اونایی که اهل این کار بودن، اینجا تکلیفشون روشن شد. یا صادق بودن صدقه دادن رفتن نجوا کردن تو خیرخواهیشون، یا نه به خاطر دنیا حاضر نشدن این کار رو انجام بدن. حالا خدا اینجا هم با این آیه تکلیف رو روشن کنه، معلوم شد فاصله افتاده بین این دوتا آیه، یعنی پشت سر هم نازل نشده، اون آیه نازل شده، حکمش اومده، یه مدت گذشته، حالا این آیه داره نازل میشه، نتیجه کار رو داره بیان میکنه. بعد میفرماد که فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی چی؟ یعنی پس هنگام که انجام ندادید، معلوم میشه که انجام ندادن. و تاب الله علیکم، خدا هم توبه شما رو پذیرفت. توبه شما رو پذیرفت جایی که معنای توبه ما در پیشگاه خدا معنا نداره، به معنای تخفیف هست توی احکام، اینو بدونید. توی قرآن هر جا توبه میاد که در جایگاه توبه ما به پیش خدا نیست، توبه خدا بر ماست، توبه خدا بر ما اینجا به معنای تخفیفه. حالا ما اینجا تخفیف بهتون میدیم، حکمو برمیداریم، چون دیدیم هیچ کدوم تو عمل نکردین و اون نتیجه هم حاصل شد. ما میخواستیم مردم ببینن که تکلیف این افراد با راستگویی و دروغگوییشون روشن بشه، که شد. پس این حکمو برداشت خدا، عوضش میگه فعقیم و صلاح و آت و زکاه و عطی الله و رسوله. عوض نجوا کردن به دنبال اقامه نماز و دادن زکات و چی؟ اطاعت از خدا و رسول. بعد جالبه ها، ببینید یه نکته مهم، رسول کسی هست که سبب اتصال زمین با عرش خداست و اونقدر ظرفیت روحی داشته که علم غیب الهی رو خدا بهش داده و وحی خودش رو خدا به اون نازل کرده، کاری که هیچ احدی غیر رسول نمیتونست پذیرای اون باشه و دریافت بکنه و ظرفیتش رو داشته باشه. اون وقت مشکل اینجاست که مردم جایگاهی که برای رسول قائل هستن در جایگاهی مثل مردم عادی هست، نه جایگاه یک شخص چی؟ معصوم متصل به وحی. کسی که معصوم متصل به وحیه، دستوری که میده دستور کیه؟ دستور خداست. به خاطر همین میگه که عوض این که بیاین نجوا کنین، هی فکر کنین که رسول نمیدونه شما باید بهش یاد بدید کار درست چی هست، عوض این کار برید دنبال اون کاری که خدا بهتون گفته. خدا بهتون چی گفته؟ گفته نماز به پا دارید، زکات بدید، اطاعت خدا و رسول کنید. تمام دین خدا تو همین سه تا جمله جمع میشه، تمام دین خدا. که ریشش چیه؟ ریشش ایمان خالصانه است. اقامه نماز هم 8 شرط داره، سوره معارج خوندیم با هم دیگه، درسته؟ اینه که اینجا تقریبا میشه گفت دیگه با این حکم تکلیف نجوا و جریان نجوا رو خدا حل میکنه. والله خبیرون به ما تعملون، خدا هم آگاه به اون چیزی که انجام میدی. یه نکته درباره نسخ گفتن اینجا، ببینید نسخ یا کلیه یا شرایطیه. اگه نسخ کلی باشه، یعنی کلن حکم برداشته میشه دیگه، به هیچ عنوان تو هیچ زمان و شرایطی مصداق پیدا نمیکنه، یعنی کلا دیگه حذف میشه. اما یه نسخ چی داریم؟ شرایطی داریم. یعنی چی؟ یعنی طبق این شرایط حکم این هست. حالا شرایط عوض شده، حکم چی میشه؟ خود به خود دیگه عمل نمیشه. اما به محض اینکه دوباره همون شرایط ایجاد بشه، حکم سر جای خودش هست. طبق نظر استاد صبوحی، ایشون نظرشون این هست که ما نسخ کلی اصلا در قرآن نداریم. نسخ هایی که توی قرآن اومده از جمله اینجا، که اون حکم صدقه دادن برای نجوا با رسول رو بر می‌داره، اینا نسخ شرایطیه. یعنی چی؟ یعنی اگه شرایط دوباره همین شرایط بشه، یعنی کار بیفته دست مهاده‌گران با پشتیبانی مردم و اینها پست و مقام پیدا بکنن، اینا در صدد هی نجوا کردن با رسول و تاثیرگذاری بر رسول باشن، باز اگه شرایط اونجا بشه باز دوباره حکم جاری میشه. یعنی فکر نکنید که این فقط مالی مقطع زمانی خاص بوده، چه بسا بشه به عنوان راه برد در بقیه زمانها هم استفاده کرد ازش. همین حکم صدقه برای نجوا با رسول. نجوا صحبت درگوشی رو دارم میگن، صحبت مخفیانه رو دارم میگن، منتها نه اینکه اون نجوایی که ما تو ذهنمون دو نفر یواشکی با هم حرف بزنن، نه، نجوا آره عمومی نیست، خصوصیه، پشت پرده انجام میشه، جلسات محرمانه است، جلسات عمومی نیست، سریه. آره اینطوریه. حالا آره جلسات علنی و غیر علنی. بله اینجا سیاق دوم تموم میشه. اگه نمودار صفحه 52 رو نگاه بکنید، ساختار این سیاق چی هست؟ ببینید آیه دو تا آیه اول که آیه 56 هست، شناسایی جریان مخالف مهاده‌گران و عاقبت سخت اونهاست. یعنی اون جریان مهاده رو اول خدا تعریف میکنه، میشناسونه که چی هست و عاقبتشون رو هم میگه. بعد توی آیه 7 و 8 ابزار مهاده‌گران که نجوای شیطانی بود رو، نجوای شیطانی مخفیانه بر محور گناه و دشمنی و سرپیچی از رسول، اون رو یاد داد، رو کرد، شناسوند به مردم که اینا ابزارشون هم نجواست برای مهاده. بعد توی فرازهای بعدی چیکار کرد؟ مقابله مؤمنان رو، وظیفه مؤمنان در برابر جریان مهاده رو بیان کرد که سه تا دستور بود. دستور اول عدم پذیرش نجوا و محتوا بخشی به نجوای مؤمنانه بود. دستور دوم این بود که مردم اجازه بدن حکومت بیاد نفوذ بکنه و کنترل مجالس رو در دست بگیره و مردم همراهی کنن، تمکین کنن تو این قضیه، دوره اینا رو نگیرن، مجالسشون کنترل و تعطیل بشه. و سوم این بود که دوره رسول خدا باید خلوت بشه از اینها و اون افراد باید شناخته بشن تو چشم مردم که معلوم بشه که بالاخره دنیا رو دوست دارن یا نه واقعا خالصانه دنبال خیرخواهی هستن برای مردم که هی میرن با رسول خدا نجوا میکنن، هی میگن این کارو کن اون کارو کن، الان صلاح اینه، الان فلانه، الان بهمانه. این باید تکلیفش اینجا روشن بشه که خدا با این سه تا دستور اون فضای مقابله رو هم ایجاد کرد و درمان کرد جریان مهاده رو به عنوان فضای سخن این آیات. فضای سخن این آیات پس چی هست؟ خود جریان مهاده است. این سه تا که درمانه، خب اما این که حالا صرفا بخوایم بگیم فقط اون آیات 7 و 8 فقط فضاست، نه، خود آیه 5 و 6 هم فضا رو داره میگه که مهاده هست. اصل فضا مهاده‌گرانی هستن که دارن جریان سازی میکنن توی جامعه، نه به مهاده یکی دو نفری بسنده نمیکنن. خب اصل جریان رو اینجا شناسون به مردم، بعد تکه دوم فضا اون ابزاری هست که برای مهاده استفاده میکنن. ابزارشون چی بود؟ نجوا بود بر محور گناه و دشمنی و معصیت رسول. ببینید وقتی میگه بر محور گناه و دشمنی و معصیت رسول، یعنی محتوای نجواشون اینه. وقتی محتوای نجوا گناه باشه، دشمنی باشه، دشمنی با کی؟ با خدا و رسول، و معصیت رسول باشه، خود به خود مردم میرن به این سمت دیگه، درسته؟ اگه مردم برن دنبال جریان محاده، خود به خود جامعه طوری میشه که هیچ کی دیگه حرف رسول رو گوش نمی کنه. این عادی میشه برای مردم، اون اطاعتی که خدا، اطیع الله و اطیع الرسولی که خدا فرمود، هر کی میخواد مطیع من باشه، مؤمن باشه، باید از رسول تبعیت کنه، کلان یه مدل دیگه میشه، برعکس میشه. مردم عادت به محاده میکنن عوض اطاعت از حدود الله. این خطر بزرگ رو داره که اگه جامعه اسلامی به این حد برسه، خب میریم سیاق سوم. دشمنی در مقابل دوستیه. خب معصیت نافرمانیه، یعنی عمل کردن به اون دشمنیه. دشمنی ممکنه تو دل باشه، ولی معصیت دیگه یعنی چیه؟ نافرمانی در کنار همه. بعدش هم دلیل معصیت هم داره میرسونه. یعنی فکر نکنید که این ناگاه نمیدونه حالا اشتباه کرده، نه، این بر پایه دشمنی داره معصیت میکنه. چرا؟ چون اکثر مردم نگاهشون اینه که آدم بد اصلا نیست تو این مملکت، آدم خائن نیست، آدم بد نیست، همه دوستن، منتها یه عده نمیفهمندیه. آدم نمیدونه چه کلماتی بکنه، انقدر اوضاع خرابه که واقعا آدم بعضی موقع میمونه که چی بگه دیگه. حالا سپردیم به خدا، ما دیگه داریم قرآن میگیم، کاری هم نداریم کسی به خودش بگیره. سوره منافقون میفهمد منافق یه جوری هر حرفی بزنن به خودش میگیره، یحسبون کل صیحه علیهم. ما حرف خدا رو داریم میزنیم، حالا هر کی مشکل داره به خودش میگیره دیگه، به ما ربطی نداره دیگه. آره، توکل به خدا، ان شاءالله که هممون از جرگه نفاق دور باشیم. تو سیاق سوم که آیات 14 تا 22 هست، فضا چه فضایی میشه؟ فضایی میشه که این جریان محاده با الله و رسول به جایی رسیده که دیگه به طور رسمی جبهه سازی شده توی دل جامعه اسلامی، داخل جامعه اسلامی ها جبهه سازی شده برای محاده، و هدفم دشمنی هست، شک نکنید، هدف دشمنیه. خب حالا اینا از کی خط میگیرن؟ آیا خودشونن یه جریان مستقلن؟ خودشون اینجوری در فکر میکنن، نتیجه میگیرن، عمل میکنن، یا نه برنامه دیگه هست؟ وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم که اینا تحت تأثیر جریان بیگانه خارجی دارن این کار رو انجام میدن. یعنی از کجا متوجه میشیم؟ از اینجا متوجه میشیم که حرف اونا رو تکرار میکنه، تمام اون محادهی هم که دارن میکنن بالاخره یه سر نخش میرسه به کجا؟ به بیگانگان خارجی. یه حلقه اتصال دارن با اونها. و شما اگه قرآن رو خوب خونده باشید، این مطلب توی خیلی از سوره ها تکرار شده، خصوصا سوره بقره. یکی از مهمترین مسائلی که جامعه اسلامی باش درگیر هست همین افرادی هستن که داخل جامعه ایمانی اعتقادشون این هست که ما پیروز نمیشویم مگر اینکه با دشمنان دست بدهیم. ببینید از اون موقع بوده ها، فکر نکنید نه چیزای نوظهوری هست این مسائل که ما الان باش درگیریم. اعتقادشون اینه که ما بدون اونها نمیتونیم زندگی کنیم. خدا چرا گفت فعل الله فلیتوکل المؤمنون؟ چرا اینقدر رو توحیدش روی قرآن تکیه داره؟ چون کسی که توحید رو بفهمه و وصل توحید خدا بشه، قدرتی پیدا میکنه که احدی نمیتونه او رو دچار مشکل بکنه. خدا هدفش اینه که من و شما به توحیدی برسیم که وصل خدای صمد بشیم، خدای بی‌نیاز، ما وصل خدای بی‌نیاز بشیم، بی‌نهایت، خدای احد صمد، بی‌نهایت بی‌نیاز. خدا میخواد با اون توحید عاشقانش جوری ما رو وصل بی‌نهایت بی‌نیازی خودش بکنه که ما هم از جنس او بشیم، یعنی قدرتی پیدا بکنیم که احدی دیگه نتونه به ما غلبه بکنه. اون وقت مردم عوض که اینو گوش کنن، بعد راهش هم گفته اطاعت رسوله، راهش هم اطاعت رسوله، نه که باز خودت بری بگی من میدونم چجور به خدا برسم، نه، راهش فقط اطاعت رسوله. حالا مردم عوض که این کار انجام بدن چیه؟ چند نفر بلند میشن توی جامعه هوهو میکنن و یه سری مسائل مادی رو مطرح میکنن بر پایه اون توهمات دنیایی خودشون، چون مادیگران دیگه جز ماده رو چیزی نمیبینن و قدرتی برای غیر ماده قائل نیستن. اینا تأثیر میذارن روی نگاه مردم، مردم هم متاسفانه عموماً به توحید نرسیدن، توی چارچوب دنیا دارن زندگی میکنن، توی چارچوب دنیا فکر میکنن، همه چیز رو مادی میبینن، تحت تأثیر مادیگرایی اینا قرار میگیرن. اینه که باید کار دست اینا نیفته. متوجه شدین؟ عامه مردم رو موحد کردن کار راحتی نیست. چرا؟ چون مردم دنیا رو دوست دارن. تا حب دنیا و از دل افراد بیرون نیاد، به حب الله کسی نخواهد رسید. خیلی خدا نمیخواد تاثیرگذاری روی، چرا؟ راهبردها رو همه رو داده، منتها نمیرن مردم دنبالش که عمل کنن، چون اختیاری هم گذاشته که عاشقانه باشه، میتونست مجبور کنه همه بیان توحید داشته باشن، ولی اون موقع چه ارزشی داشت؟ چون میخواد عاشقانه باشه، جز به عشق نمره نمیده به توحید. اینه که گذاشته مردم خودشون بیان انتخاب کنن. مردم هم اومن دنیا رو ترجیح میدن تا خدا. چرا؟ چون لذتها رو نقد میخوان به قول خودشون. حالا اون نقدتر از اینها نمیبینن، چون اون پنهان مخفی عمیقه اونشون نمیبینه، با چشم ظاهر فهم کنه نیست، چون نچشیده فهم کنه نیست، اونو ظاهرش رو شیطان زینت داده، سریع هم چشیده میگه اون هست، باور نمیکنه اصلا یه لذت های پنهان خدا قرار داده که اصلا تو تا تو چارچوب دنیا داری لذت میبری، اصلا به اونا نمیرسی. کسی که با خورد و خوراک و خوابیدن و شهوت داره لذت میبره فقط تو این دنیا، اصلا به اون لذت ها نمیرسه، درک نمیکنه، نمیچشه. خاطر همین هیچ وقت نمازشت بلند نمیشه، چون میگه برای چی باید بلند شه؟ اون سخته، زج میبینه فقط توش، اعتقادی نداره اصلا به این که باید این کار انجام بشه. مردم عادی رو خدا نمیتونه خیلی هی بهشون دستور بده، چون نمیفهمن، قدرت درک بالایی ندارن. نخبه ها باید بیان کار کنن اینجا، نخبه ها باید بیان کار دست بگیرن، مؤمنین دانشمند و لذین اوتول علم درجات، اونا باید بیان کار دست بگیرن که کار دست اون مهادگران نیفته، با پول مردم رو بخرن، دنبال خودشون را بندازن. حرف سوره مجادله اینه. چی؟ کی نمیان؟ دانشمندا میان، مردم همراهی نمی کنن. چرا؟ چون هر جا ماده باشه همون جان، هر جا پول باشه همون جان. چرا مردم از جنگ میترسن؟ حاضرن به هر قیمتی هر کاری بکنن، شده خون شهید بفروشن، شده خود شهیدو بفروشن، شده نمیدونم هر چی اون ساخته بوده بتون بریزن، هر کاری بکنن بفروشن اصلا کلن مملکتو، جنگ نشه فقط. به نظر شما دلیلش چیه؟ میترسن یه موقع خدایی نکرده این دنیاشون ضربه بخوره. در صورتی که ضربه رو کی خورد؟ الان ضربه رو کی خورده؟ کسایی که از جنگ میترسیدن. درسته؟ اونی که از جنگ نمیترسه که وصل خداست که مشکلی نداره. اونی که تو این دنیا مونده و از جنگ میترسه الان همه یه سختی ها رو داره میکشه. اینه که ما اگه قانونهای خدا رو نفهمیم چوبش رو کی میخوره؟ خودمون میخوریم. درسته؟ حالا اینجا تو سیاق سوم این فضا قراره درمان بشه، جبهه درست کردن. ببین چقدر تقویت شدن، یعنی معلوم میشه که به اون آیات عمل نشد که کار رسید به اینجا. جبهه درست کردن، از همه ثروت و قدرتشون دارن تو این مسیر استفاده میکنن برای حفظ موقعیت خودشون، همه چیزشون رو دارن اینجا فدا میکنن برای اینکه موقعیتشون رو از دست ندن. حالا اینجا اون مؤمنینی که اومدن خالصان ایمان آوردن و پارکاب رسول ایستادن، نیاز دارن که یه موضع‌گیری فعال اینجا از طرف خدا بهشون وحی بشه و بدونن که باید چی کار بکنن. حالا این افراد که گفتیم که بیگانه پرست هستن، رو چه حساب ما این حرف رو زدیم؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، آیا ندیدی کسانی رو که ولایت پذیرفتن از قومی که خدا به آنها غضب کرده؟ تولوا از مصدر تولی به معنای قبول ولایت، ولایت پذیری. ولایت رو پذیرفتن، ولایت به معنای چی هست؟ اصل معنای ولایت سرپرستیه، منتها سرپرستی که حتما توش دوستی هم هست. شما به این عنوان خودتو تحت سرپرستی کسی که قبولش نداری که قرار نمیدی که، درسته؟ پس محبت هم توش هست تو ولایت. حالا اینا اومدن ولایت کیا رو پذیرفتن؟ قومن غضب الله علیهم، قومی که خدا به اونها غضب کرده. ما هم منکم، اونها جزء شما نیستن، ولا منهم، و انقدر بیچارن که جزء اونها هم نیستن. یعنی اگه جزء اونها هم بودن، باز آدم میگفت مثلا حالا یه چیزی تو دنیا گیرشون اومده حداقل. ببینید چقدر بیچاره و ذلیلن که نه با شما، یعنی نه این ور چیزی گیرشون میاد نه اون ور چیزی گیرش، نه اونا قاطی آدم حسابشون میکنن. خیلی بدبخت این جریان نفاق، خیلی بیچاره است، یعنی ذلت محضه. حالا وای به حال اون کسی که بره دنبال اینا مثل اینا ذلیل بکنه خودشو، وای به حالش. و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، و قسم دروغ میخورن در حالی که میدانن. قسم دروغشون چیه؟ ببینید با توجه به این جمله که تا الان داشتیم، معلوم میشه که قسم دروغشون این هست که ما ولایت الله رو داریم، ما ولایت قوما غضب الله علیهم رو نداریم. قوما غضب الله علیهم کیان؟ شما سوره حمد خوندید دیگه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، کیا هستن؟ چرا خدا به کیا غضب میکنه؟ به همه کس که خدا غضب نمیکنه. دو مدل کافر داریم. ببینید صرف کفر باعث غضب خدا نیست. چرا؟ چون ممکنه طرف قاصر باشه، یعنی ندونه اصلا حق چی هست، اون میشه ضالین. به خاطر همین تو سوره حمد جدا کرده اینها رو از هم. همه گمراهان مغضوب علیهم نیستن. چرا؟ چون ممکنه ناآگاه باشن. پس معلوم میشه مغضوب علیهم چیان و هم یعلمونن، میدونن. بیگانه های خارجی، اون دشمنان خارجی که کفار حربی هستن، یعنی خودش ایمان نیاورده و نمیخواد بذاره تو هم یه نفس راحت بکشی با ایمان. اینو خدا بهش غضب کرده. چرا؟ چون عالمانه و آمدانه داره دشمنی میکنه و ایمان نمیاره. حالا اینا اومدن ولایت کیا رو پذیرفتن؟ همچی آدمایی، کسایی که خدا بهشون غضب کرده، یعنی پسترین افرادی هستن با تجربه سوره بینه که خدا اونجا رسول رو شاخص ایمان و کفر قرار میده. ایمان به رسول و کفر به رسول رو خدا شاخص ایمان و کفر افراد قرار میده. اونجا خدا فرمود اولئک هم شر البریه، کسانی که ان الذین کفروا به آیاتنا فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. آیه چی بود؟ بیانه کی بود؟ رسول بود. هر کی کفر بکنه به رسول بدترین مخلوقات خداست، یعنی از سوسک بدتره. خب باور کنید از سوسک بدتره پیش خدا. ها؟ آره آره، سوسک شرف داره، بالاخره یه خاصیتی داره در عالم. آره. حالا شما فکر کنید اینا میرن ولایت همچین آدمایی رو میپذیرن. بعد جالب اینجاست که اون که خودش تو اسفل و سافلین و از تمام جنبندگان عالم پستر هست در پیش خدا، شده ولی این بدبختی که تو جامعه ایمانی اومده، ایمان آورده، گفته آمنا، قسمم داره میخوره که من رسول رو ولی خودم قرار دادم، من پیرو به خط امامم. خب دیگه نذارید بگیم چیه اون وقت؟ و خدا میگه که آیا اینا رو ندیدی؟ آره، میخواد بگه که چی؟ اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون. اینا چجور جریانی هن؟ یه موقع فکر نکنید اینا خوبن، خدا براشون آماده کرده عذاب شدید رو. چرا؟ چه بد عمل کردن؟ به خاطر عمل زشتشون. عمل زشتشون چیه؟ دروغ گفتن. قسم دروغ میخورن. ما تحت ولایت رسول هستیم، ولی از اون ور تحت ولایت کیان در واقع؟ کفاری که دشمن خدا و رسول هستن. بله. او من غضب الله علیهم، بیگانگان خارجیان، تولوا، کسانی که ولایت اونها رو پذیرفتن منافقان داخلی هستن. که این جریان رو هم خدا میخواد توضیح بده. بریم یه استراحت، برگردیم انشاءالله. توکل به خدا، همینجا التماس میکنیم انشاءالله خدا ما رو از جریان محاده هر لحظه دور بکنه و پارکا به ولی خدا هر لحظه ما رو قرار بده. به نور سوره مجادله صلوات بفرستیم.